تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بارلاها یاری عمده تا به حال خستگان نظر محبت بیفکنم، درون فروماندگان را شاد کنم، غریبان را به مهربانی دریابم و اشک یتیمان را پاک کنم. مرا در اقیانوس عشق و مهر ازلی و ابدیت غرق ساز. مرا دلی بیکینه عطا کن تا در هر کجا بذر عشق بکارم و همواره به خاطر بسپارم که گیتی سراسر آینه مهر توست. به نام خدا. سلام بر یکایک شما هموطنان خوبم. امروز هم دوشنبه است. برنامه سمت خدا، مهمان و کارشناس گرانقدر این برنامه سرکار خانم رحمان دوست، مشاور محترم در امور ازدواج و خانواده. به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. کلام رو آغاز بفرمایید تا سوالات رو بنده مطرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان. ابتدا تبریک عرض میکنم عید سعید فطر رو و امیدوار هستم که توشه های معنوی خودمون رو برای یک سال آتی رقم زده باشیم انشالله.
ما در طول این برنامه از محضر ارزشمند شما استفاده کردیم در مورد خانواده متعادل، خانواده دینی و مباحث دیگر. مطالب بسیار ارزشمندی رو از زبان شیرین و شیوای شما شنیدیم. ما این هستید همین بحث رو ادامه بدیم.
فکر میکنم چون بحثمون ناقص هم در هفته گذشته بحث خانواده بود، لازم باشه که به هر حال امروز این موضوع رو به اتمام برسونیم.
خواهش میکنم.
توی قسمت در واقع گذشته یا هفته گذشته ما اومدیم خانواده رو یه تعریفی ازش کردیم، بعد گفتیم که انواع مختلف خانواده رو به اصطلاح توضیح دادیم و این سفارش رو داشتیم که با توضیحاتی که از انواع خانواده داریم عزیزان بیننده ما برآوردی داشته باشن از خودشون و خانواده خودشون که جز کدوم قشر هستن، و توضیح دادیم که این خانواده ها اثرات فرزند پروریشون یا تربیتی رو فرزندانشون به چه شکل هایی خواهد بود، و در نتیجه اومدیم تمرکز پیدا کردیم روی یکی از اون موارد مثبت و خوب خانواده به نام خانواده. حالا الفاظ متفاوتی به کار گرفته میشه: متعادل، موفق، خوشبخت و چند تا نکته. برای که بتونیم به این نکته برسیم که فقط در تعریف نمونیم و یه سری ویژگی ها رو هم بدیم و علاوه بر ویژگی ها راهکارهایی هم که برای اون خانواده ها یا در واقع برای رسیدن به اون نیاز داریم، به این نکات من اشاره میکنم. گفتیم خانواده متعادل به معنی این که هر کسی در منزلت و جایگاه خودش قرار داره. تو این خانواده به اصطلاح حالتهای سالار پروری، استبداد، این است و جز این نیست وجود نداره. تو این خانواده هر کسی منزلت خودش مطابق با وظیفه و مسئولیت خودش ازش خواسته میشه. درسته یک پدر و مادر با فاصله سنی با فرزندان، به خصوص که در حال حاضر یه مقدار فاصله سنی بیشتر شده، باز قبلا کمتر بود. خود من به عنوان شاید یه مادری بودم که خب خیلی سنم با فرزندم نزدیک بود، همش 17 سال فاصله داشتم و در این حال میتونم بگم 17 سال ازش عقب بودم، خیلی عقب بودم. و خب با توجه به اینکه سنمون نزدیک بود ولی در این حال فاصله بود، اما الان در حال حاضر خیلی معمولی و طبیعی 25 و 30 داره رقم میخوره. خب آیا این فاصله سنی تو خانواده متعادل چگونه دیده میشه؟ اهداف و در واقع آرزوها، آمال خانواده ها تو این خانواده متعادل آیا برآورده شده یا آیا اون برآورده نشده ها رو ما از فرزندانمون طلب میکنیم؟ به این توضیحات من پرداختم. توی خانواده متعادل یه ویژگی خیلی خوب هست، اینکه هیچ وقت هیچ کس با هیچ کس مقایسه نمیشه. حتی ما میخواییم وقتی به خانواده هامون پدر مادرها بگیم اگه میخواییم بچه های خوبی داشته باشین، هیچ وقت به این نکته فکر نکنید که علی با حسن، حسن با فرزانه، نمیدونم فرزانه با فاطمه یکی میخوان باشن. هم باید به تفاوت جنسیتیشون توجه بکنیم، هم به اون توانایی فردی خودشون. این بحث راجع به فرزند میگیم، اما توی زندگی متعادل زن و شوهر چی؟ خیلی زشته، خیلی زشته، خیلی بی انصافیه که گاهی مردها یا زنها، شوهرها یا زنها همسر خودشون رو با دیگری مقایسه کنن. وقتی آدم مقایسه میکنه مثبت‌های همسر خودش رو دیگه نمیبینه. وقتی مقایسه میکنه در واقع یه خطکش، یه شاغول گذاشته، داره با دیگران نمره دهی میکنه. وقتی مقایسه میشه فرد احساس میکنه که او توانایی لازم رو دیگه از خودش نمیتونه بروز بده، حتی بعضی وقتا اعتماد به نفسش زیر سوال میره. و از همه بدتر خانواده که مقایسه میکنن باعث میشه که اون طرف مقابلم دنبال این مقایسه بره. تو منو با خانم فلانی یا آقای فلانی مقایسه میکنی، خب تو هم خودت اینجوری، ببین آقای فلانی رو، ببین خانم فلانی رو. یعنی ما خود به خود یکی از همسران به عنوان زن و شوهر این کار رو که انجام میدن، خود به خود تو ذهن همسر خودشون این حالت رو القا میکنن که تو هم باید، تو هم اجازه پیدا میکنی و در واقع حس رو پیدا میکنی که منو مقایسه کنی. خب دیگه ما این میدون چه میدونی میشه؟ چون من فکر میکنم جلسه دوم بود اشاره به اون تقسیم بندی میدون زندگی کردم، میدون زندگی، میدون جنگ، میدون معامله، میدون رفاقت و میدون عشق. این میدونای متفاوت رو ما اینجا دیگهش میکنیمش میدون جنگ. تو خانواده متعادل به این دلیل مقایسه نمیشود هر کسی با کسی دیگر که خودش رفته طرف انتخاب کرده. دلیلی نداره بیاد بشینه فکر کنه که آیا برتری داره نسبت به دیگری یا نداره.
ممکنه الان بگه که از انتخابم پشیمونم، اشتباه کردم.
ما اینو نمیخوام منکرش بشم، ولی ما همیشه در انتخاب فرصت ها رو نباید از دست بدیم. خب گاهی ما میبینیم طرف میگه خب حالا شما فکر میکنید ما به درد هم دیگه میخوریم، خب سوال من اینه که شما مثلا چند وقت با هم آشنا شدیم؟ اوه دو ماهه. اوه دو ماهه یعنی 20 ماهه. آیا تو این دو ماه اگر واقعا از ابتدا تا انتها شده دو ماه، از بعد به ورود آشنایی دو خانواده، حالا یا به صورت رسمی یا سنتی یا به صورت حالا هر مدل اتفاق افتاده، چجوری میشه ما دو ماه نسبت به فرد مقابلمون این شناخت رو پیدا کنیم که احساس کنیم واقعا تکیگاه همدیگه ایم؟
چه مدتی برای این شناخت کافیه؟
به خودم این اجازه رو میدم، از حضور همم عذرخواهی میکنم که این با صراحت اینو بگم، لااقل بین 4 تا 6 ماه ما نیاز داریم به فرصت. حالا بماند که اون زمانی که فقط داریم انتخاب میکنیم، دانشجویانی کنار هم میشینن، فرض کنید چند تا این ردیف خانم ها، این ردیف آقایون، اینجا دارن درس میخونن، در این حال امکان داره یه نظری هم نسبت به انتخاب داشته باشن. تا زمانی که ما داریم دانشجو هستیم، درس میخونیم، همکاریم، داریم کار میکنیم، هیچ وقت نمیتونیم انتخاب کننده یه همسر باشیم، مگر اینکه بخواهیم این کار اتفاق بیفته و از راه درست و منطقی و به اصطلاح با توجه به ضوابط جامعه حاکم بر جامعه ما و اعتقادات ما، اون وقت ما میتونیم بگیم.
و این 4 تا 6 ماهی که شما توصیه میکنید رابطه در چه اندازه باید باشه؟
تو این 4 تا 6 ماهی که میگم، حالا علاوه بر اون شناختی که خانواده ها باید از هم پیدا بکنن، حالا یه ارتباط های اولیه به اصطلاح حضورهای به صورت رسمی و سنتی، در واقع اینجاست که پسر و دختر باید بارها و بارها تو محیط خونه خودشون بشینن، حالا با هم دیگه صحبت کنن، حتی بعضی وقتا برای شناخت برخوردهای اجتماعی، برای تجزیه تحلیلایی که از فرد در محیط بیرون باید داشته باشیم، باز با همون ضوابط در نظر گرفتن، با همون ضوابط و شرایطی که برای ما مهم هست و برای ما قابل احترام، میتونن تو محیط بیرون هم با هم بشینن صحبت کنن. یعنی من میخوام بگم که حالا بازم اینه، من به عنوان یه هشدار میدم، معمولا تو جلسه اول و دوم چون خانم ها سیادی کلامی دارن، خیلی زیاد مطالب رو و اطلاعات خودشون رو در اختیار میز قرار میدن و آقایون کمتر، در حالی که نه این مثبت باز نه منفی، خانم و آقایی که میخوان برای آینده زندگیشون همسری رو انتخاب کنن، باید واقعا ضابطه مند از سوال ها استفاده کنن. واقعا سوالاتی یا صحبتهایی مطرح بشه که به قول جناب عالی دو روز دیگه نگه که من اشتباه کردم. خب من فکر میکردم الان خوبه. به خاطر همین تو بحث انتقاب ما رسش، رسیدن، بلوغ یا دریافت کردن برامون مهمه. بلوغ عقلیه، بلوغ سنیه، بلوغ احساسیه و و حالا بحثی که من اینجا نمیخوام بهش بپردازم، این تکاملها یا این در واقع معیارها در فرد یک، در یک فرد به عنوان دختر یا پسر باید پیدا بشه تا بتونه شناختی رو فرد مقابلش داشته باشه و انتخاب درستی بکنه. من اینجوری انتخاب کردم، نمیدونستم، من که از این مسئله خبر نداشتم. اینها نکاتی است که به هر حال خیلی مشکلاتی پیش میاد که ما رو کمک میکنه که درست انتخاب بکنیم و امکانم داره راهکارهایی رو بریم که ما رو متاسفانه در مسیر انحطاط و سقوط قرار بده. این نکته رو به این دلیل گفتم که این 4 تا 6 ماه خیلی فرصت خوبی است. تازه بعد از اون هم بعضی از خانواده‌ها به این نتیجه میرسن که هنوز وقت به اصطلاح رسمی انتخاب کردن و رسمی تایید کردن نیست، از یه فرصت‌های غیر رسمی هم استفاده میکنن که حالا الان بحثش اینجا نیست دیگه. ما فقط میخوایم بگیم خانواده متعادل هرگز همدیگر رو با همدیگه مقایسه نمیکنن و نباید بکنن.
خب ممنونم. ما یه طورایی تقریبا از بحث خانواده متعادل تغییر مسیر دادیم، ولی به بحث بهتری کشیده شد. شاید در آینده هم همین مباحث رو بخوایم ادامه بدیم، با توجه به این که در پیامک‌هایی که دوستان خوب بیننده ما برای ما زدن و صحبت‌ها و سوالاتشون رو، درد دل‌هاشون رو مطرح کردن، من امروز 3 تا از پیامک‌ها رو انتخاب کرده بودم که در برنامه مطرح بشه و شما بزرگواری کنید و پاسخگوی مشکلات این عزیزان باشید. به طور ناخودآگاه 2 تا از مطالبی که شما مطرح فرمودید در واقع صحبت‌هایی بوده و یا مشکلاتی بوده که مبتلا به بوده، دوستان زیادی هم مطرح کردن. همین بحث مقایسه رو فرمودید و بحث این که اگر یکی از طرفین اعلام کنه که من نسبت به اخلاق و رفتار تو آگاهی نداشتم و الان پشیمونم، شاید پاسخ به این سوالات باز هم به طلبه که در برنامه دیگری و مفصل‌تر توضیح داده بشه. اما یه مطلب دیگه هم هست که به خانواده متعادل و نوع ارتباط برمیگرده. در یکی از پیامک‌ها اومده، فکر می‌کنم الان فرصتش هست که این رو مطرح کنم و شما باز هم بزرگواری کنید و پاسخگو باشید نسبت به مشکل این دوست خوب ما. من و شوهرم 2 سالی که ازدواج کردیم، اما هر موقعی که می‌خوایم در مورد موضوعی که تفاهم نداریم صحبت کنیم، سرانجام کار به دعوا کشیده می‌شود.
عزیزان بیننده، اگه یادشون باشه ما 2-3 جلسه قبل از اینکه وارد ماه مبارک رمضان بشیم بحث مهارت‌های ارتباطی رو گفتیم و گفتیم چگونه میتوانیم ارتباط خوبی برقرار کنیم و یکی از اون راهکارهایی رو که در مهارت‌های ارتباطی به اصطلاح باید میدونستیم این که چه هنرهایی داریم که از اون هنرها استفاده کنیم. حالا مهارت کلامی بود، مهارت شنیداری بود، مهارت در واقع دیداری بود، چگونه سخن گفتن، چگونه گوش دادن و چگونه نگاه کردن. اون چیزی که الان تو این سوال اومده این که خب واقعا بعضی وقتا ما بلد نیستیم حرف بزنیم، خورده به هم دیگه نگیریم، اگرم کسی به همون گفت دلمون نگیره. خیلی راحت میشه که ما واقعا بلد نیستیم حرف بزنیم. حرف زدن به عنوان یا به اصطلاح تکرار یا چرخاندن کلماتی تو دهن فرد خیلی طبیعی اتفاق میفته، ساری فرمان مغز و اجرا میشه. اما اینکه چی بگم، کجا بگم، چه جوری بگم، با چه در واقع ابعاد فیزیکی غیر از زبانم از اونا کمک برای رساندن مطلبم داشته باشم، اینا مال من میشه. آیا طرف مقابلم الان میتونه بشنوه؟ آیا طرف مقابل من الان این حرف و کلام من که میگم تحلیل و تجزیه غیر از این چیزی که من میخوام نمیکنه؟ پس یه بار من پیام میدم، طرف مقابلم گیرنده پیامه، مسیر پیام دهنده تا پیام گیرنده یک عالم حرف توش هست. پس خانم عزیزی که این سوال رو یا دیگرانی که این سوال رو دارن، حالا چون خانم ظاهرا اینطور که شما فرمودین داره مطرح میکنه از همسرم،
من و شوهرم بله،
ببینید همسر ایشون یا در واقع حالا کسی که به عنوان شوهر خطاب بخوایم بکنیم که بیرون از خونه است و داره وارد خونه میشه، یا خانم شاغله یا شاغل نیست، بحثشو ندارم، چجوری میشه که بعضی وقتا ما همین که طرف وارد میشه گویا تمام انتقادات و نیازها و خواسته ها و سوالاتمون یا به قول ایشون چیزایی که هنوز به تفاهم نرسیدیم در همون بد به ورود با طرف باید بگیم؟ آیا واقعا همون لحظه وقت طرح سواله؟ آیا شما که چند بار موضوع رو گفتی به تفاهم نرسیدی، فکر نمی کنی باید نوع بیان و کلام و زمان و و و رو باید تغییر بدیم؟ سفارش میکنم به این عزیز و به همه عزیزانی که معمولا تو صحبت‌های دو طرفشون، حالا چه بخوان موضوع رو طرح کنن چه به اصطلاح بخوان به بحث بکشونن، اطلاعاتشون بالا باید باشه. نمیدونم، حالا این اعتقادمه، شاید بعضی هم به من خورده بگیرن، نمیدونم چرا فکر میکنم همه ما، خودم این احساس رو دارم، همه چیز بلدیم. یعنی همه ما گواهی نامه ارتباط با آدم ها رو داریم، در حالی که نمیدونم گواهی نامه رو از کجا گرفتیم. آیا به یک کودک، یک ساله کودک، دو ساله یه نوزاد، ما همینطوری بازخورد محبت آمیز باید بروز بدیم؟ یک کودک نوزاده مثلا دو ماه رو مثلا خیلی دوستش دارم صورتشو بکنم، یا آنگونه بوسهایی رو به صلاح باش ازش گونش بردارم که کلی میکروب وارد بدنش بکنم؟ چرا فکر میکنیم بلدیم؟ به همین دلیل من فکر میکنم حتما باید این اطلاعات رو بلد باشیم. یک، این که تفاوت من با مرد، مرد با زن چیست؟ دو، چگونه سخن گفتن ها رو، و اینکه اصلا کلا مهارت ارتباطی رو باید یاد بگیریم. الان شما با توجه به شناختم که من از شبکه‌های متفاوت رسانه‌ایمون دارم، بارها و بارها دیدیم به صورت‌های مختلف و به فرصت‌های مختلف مهارت ارتباطی مطرح شده. این تکرار علتش چی؟ علتش اینه که نیاز داریم، نیاز داریم، نیاز داریم. و امیدوارم این عزیزمونم علاوه بر اون توصیه‌های جزئی که مخصوص خودشون بود، به این توصیه‌های کلی هم توجه داشته باشه.
متشکرم، زنده باشید. من یه نکته دیگر هم خدمت همین سرکار خانمی که این پیامک رو فرستادن عرض می‌کنم، شاید برای دیگران هم مفید باشه. اشاره سرکار خانم رحماندوست کاملا درست بود. ما در سه جلسه نخست مهارت‌های ارتباطی رو با هم بررسی کردیم و خیلی شیرین و شیبا خانم رحماندوست اینها رو بیان کردن. اگر چنانچه این سه جلسه رو شما ندیدید یا دوستان دیگر، در فایل صوتی آدرس tv3.ir تمام این جلسات محفوظه. میتونید اینترنت وارد بشید، tv3.ir رو بزنید، سرچ بفرمایید و فایل صوتی برنامه سمت خدا رو از روزهای نخستین آغاز شده گوش کنید. این سه جلسه مهارت‌های ارتباطی رو غافل نباشید و پیام‌های ارزنده رو ازش دریافت کنید. برای اینکه برگردیم از این تغییر مسیری که گفتگوی ما داشت، دوباره به سمت خانواده متعادل، و این پرسش رو من از محضر شما بپرسم که سالار خانواده چه کسی باشد، یک فرصت کوتاهی میخوایم که بریم میان برنامه رو ببینیم و با صلواتی بر محمد و آل محمد فضای برنامه رو معطر و خوش بکنیم. خواهش میکنم.
محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلي على محمد وآله، اللهم صلي على محمد وآله، اللهم صلي على محمد وآله.
پروردگارا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. برنامه سمت خدا در محضر ارزشمند سرکار خانم رحماندوست، خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. بحث ما خانواده متعادل هست. خانم رحماندوست، در باب همین بحث خانواده متعادل، امیدوارم الان شرایطی باشه که صحبت کنیم در مورد این که جای عاطفه و منطق در گفتگوهای ما در همون میدانگاهی خانواده کجاست؟ چند درصد باید عاطفه خرج بدیم؟ چند درصد باید منطقی باشیم؟
سوال خیلی متین و به جایی بود. تو خانواده های متعادل یا کلن تو خانواده ها یه سری مباحث باید به صورت عقلی و منطقی بررسی بشه، تصمیم گیری روشون بشه. یک سری چیزها خب خیلی طبیعی اتفاق میفته، بر روی به اصطلاح بحث منطق، احساس، عواطف ما میریم. تو بحث هوش هیجانی هم فکر میکنم یه اشاره کوتاهی به این کردم که ما یه سری هیجانات داریم و این هیجانات در وجود ما هست، به موقعیت ها و موضع مناسب خودش بروز داده میشه. و خیلی جاها هم خب به هر حال به عنوان یه انسان منطقی دو تا چهار تا میخواییم موضوعات رو کاملا مشخص و منظم بررسی کنیم. توی خانواده متعادل برای اینها مرز دارن، برای اینها حریم دارن. ببینید عقل و منطقی به هر کسی حکم میکنه. وقتی زن و شوهر کنار هم قرار گرفتن بعد از یک انتخاب، همدیگر رو دوست دارن و میخوان با هم زندگی کنن و در کنار هم اون تکامل لازمه رو پیدا کنن و انشالله در مسیر زندگیشون ثمراتی هم به عنوان فرزند داشته باشن. اینو یه نکته ایست خیلی دقیق، منظم و مشخص. باز چرا اشاره کردم به دوست داشتن؟ چون هیچ وقت یک ازدواج بدون دوست داشتن اتفاق نمیفته. یعنی اون رو ما اصلا بحثمون هست. حالا اگر اتفاق هم میفته که اصلا اسمشو نمیتونیم بذاریم ازدواج. آیا این درسته که وقتی منطق و عقل ما میگه این زن و شوهر همدیگر رو دوست دارن و دارن زندگیشون رو میکنن، به آقا یا به خانوم این حس رو ایجاد کنه دیگه گفتن نداره این که ما به همدیگه ابراز علاقه و محبت کنیم؟ اینجاست که ما جای احساس رو ندیده گرفتیم. عقل و منطق رو گذاشتیم کنار، حالا بیم رو به احساساتمون. حس هر مرد و زنی به عنوان یک احساس نیاز داره بازخوردهای مثبت رو بگیره، نیاز داره علاقه مندی طرف مقابلش رو دریافت کنه. اصلا یکی از بزرگترین به اصطلاح بیس و پایه یک ازدواج اینه که بروز احساسات و علاقه زن و شوهر به هم دیگه باشه. خیلی مثال زیاد زدم، بازم مجدد به عنوان بخصوصا یکی سری از مراجعین خودم که داشتیم یا فراوان حتی میشه گفت داشته باشیم روی موضوع هست که وقتی میگیم خب شما خب همدیگر رو دوست دارین، میگن بله. همین اخیراً باز این موردی رو من داشتم که خب دوست داریم، اگه دوست نداشتیم که با هم زندگی نمی کردیم، اگر دوست نداشتیم که این همه من زحمت نمی کشیدم برای زندگیم. خانم همچنین، آقا همچنین. هرچند من اینجا ناچارم تو پرانتز عرض کنم بیشتر به اصطلاح معترضین روی موضوع شد خانوما باشن. حالا کار ندارم که باز به حق است یا به ناحق، و پاسخ دهنده از آقایون که خب ما واقعا دوستشون داریم ولی بروز عاطفه نداریم. اینجاست که منطقی همه چیز درسته اما احساس پاسخگو نیست. باز بیایم قسمت دوم، چرا ما نوجوانانمون خیلی زود از خانواده، یعنی از پدر و مادر زود فاصله میگیرن، گرایششون به همسالان رو رد نمیکنیم ولی دیگه زیادی گرایش پیدا میکنن و گاهی هم دیگه وجود پدر مادر خیلی بیرنگ میشه. آیا شده بریم بشینیم پای درد دل این عزیزان و نوجوانمون بپرسیم که چرا؟ خیلی از اینها تو به اصطلاح کلاس‌های کارگاهی که هست، تو نشستایی که با دانشجویی هست، حالا دیگران مطرح میکنن که ما نمیتونیم با پدر مادرانمون حرف بزنیم. تا حرف میزنیم مورد اعتراض واقع میشیم. اصلا مگه پدر مادران ما رو دوست دارن؟ خب راست میگه، مگه من پدر مادر چند بار این بروز احساس و عواطف رو بهش داشتم؟ باز عقلی و منطقی برای یک پدر مادر اینه که فرزندم رو دوست دارم، برای آیندهش دارم تلاش میکنم، حتی زندگی خودم رو دارم فنا میکنم به خاطر اون. آینده اون الان در وصلا نظر من مهمه، اما هیچ وقت با احساساتم اینو بروز ندادم. تو خانواده متعادل از این خبرها نیست.
خانم رحمان دوست، ابراز عاطفه مرزش تا کجاست؟ چون الان داریم بحث میکنیم که چند درصد منطق باشه چند درصد عاطفه.
ببینید اگر قرار باشه مرز بندی کنیم، همیشه عاطفه باید بروز داده باشه الا زمانی که سوء استفاده ازش بشه. وقتی من زیاد بار عاطفه رو به کار بردم و طرف مقابلم این ظرفیت مقابل، منظورم دقت کنید ظرفیت طرف مقابل من بار این همه عواطف رو نداشت، سوء استفاده میشه. ولی ما کمتر از این مسئله برخورداریم، یعنی کمتر میشه بشنویم که سوء استفاده شده، بیشتر شنیدیم که اصلا به پای هم دیگه نریختیم و چون نریختیم این محبت رو و منطقی و خشک برخورد کردیم. حتی بعضی از پدرها و مادرها میگن نه دیگه اگه قرار باشه ما خیلی عاطفی برخورد کنیم بچه‌هامون سوء استفاده میکنن. خب دیگه اصلا خیلی زود، یا مثلا میگه آخ این الان یه مرد بزرگی شده، این الان دیگه یه خانوم بزرگی شده، حالا من مثل کودکیش بیارم تو آغوشم بگیرم؟ به خدا به همین روزهای عزیز که ما دیگه یه عمر یک ماهی رو سپری کردیم، روایات متعددی ما از اهل بیت علیهم السلام داریم که سفارش میکنه کودک تو چگونه و نوجوان تو چگونه. بس محبت کن، بر پیشانی او بوسه بزن، با چشمان محبت به او نگاه کن. از این ور میگه تو اگر بچه یا حال فرزن به پدر مادر نگاه کنی گناهانت ریخته میشه، از اون ور به پدر مادر میگه اگه تو نگاه کنی به خاطر رحمتی که به اون انتقال میدی خدا بار رحمت بر تو فرود میفرسته. اگر این دینمونه که دینمون اینجوری میگه، اگر بود علمیه که فراوان رو بحث امنیت روانی و بروز عاطفه و به اصطلاح محبت علم داریم و کتاب داریم و نظر و نوشته داریم، پس چرا ما اینجوری میخوایم برخورد کنیم؟ چون رنگ زندگی یا در واقع خانواده متعادل و خوشبخت رو احساس نکردیم، یا شاید هم چون تجربه نکردیم براش تلاش نکردیم. پس باید تجربه کنیم چجوری با رفتار خودمون، با کردار خودمون. و اینم باز مجدداً تأکید میکنم، زن و شوهر و فرزندان اگر احساسات و عواطفی بهشون انتقال داده باشه، هیچ دزد یا هیچ گرگ در لباس میش نمیتونه تو زندگی من خللی وارد کنه. زنی که مدام نیاز داره که بار عاطف از شوهرش و مردی که نیاز داره به از بار عاطفی از همسرش بگیره و فرزندان از این دو به اصطلاح نفر به عنوان پدر مادر، هیچ زمزمه هایی که در گوش اینها، در قلم اینها، در نوشته های اینها به عنوانی که اینا رو جلب کنن، جذب کنن تا به اهداف شوم خودشون برسونن اتفاق نمیفته. شاهد بودم بارها و بارها تو محیط کوچک کار خودم که وقتی مسائل حل شده بعد از این مدتی اشکال کار این بوده که بلد نبودم، وگرنه هدفم این نبوده. ولذا امیدوار هستم که تمرین کنیم و یاد بگیریم، حتی بعضی وقتا در اتاقو ببندیم، خودمون کنار به سر یک آینه بشینیم، جلوش نگاه کنیم و شروع کنیم طرف مقابل خودمون رو برای خودمون تصور کنیم، شروع کنیم محبت آمیز باش حرف بزنیم. ببینید خودمون به خودمون میگیم لذت میبریم، یعنی به خودمون اول احترام بذاریم بعدم به طرف مقابل به تبع احترام گذاشتن جز لازمه زندگیمون میشه. این چیزیست که به نظر من تو خانواده متعادل مطابق با رسش سنی و مطابق با اون موضع شخصیت هر کسی بار عاطفه و به اصطلاح احساسات بر افراد دیگه تقدیم میشه و هدیه داده میشه.
شاید من دارم این کلامی رو که میگم از زبان سرکار خانمی میگم که این پیامک رو برای ما فرستادن. کلام محبت آمیز خیلی خوبه، خیلی هم شیرینه، خیلی هم پایه‌های زندگی رو استوار میکنه، ولی وقتی که بعد از 4 ماه خانم فرمودن که من 4 ماه تازه عقد کردم و همسر من به من میگه نه تو اونی نبودی که من میخواستم، نه این اخلاق تو اخلاق مطلوب من نیست، بحث انتخاب رو فرمودید، بحث مقایسه رو فرمودید، حالا الان انتخاب صورت گرفته، 4 ماهه که پیوند تشکیل شده، در کنار هم دارن زندگی میکنن، عوض این که این خانم اون کلام‌های محبت‌آمیزی رو که شما می‌فرمایید جلوی آینه تمرین کنند بشنوند، که خصوصاً خانم‌ها به شنیدن این کلام خیلی نیازمند هستند و خیلی براشون مفید شنیدن این کلام‌های محبت‌آمیز، به جای این عبارات شیرین دارن می‌شنوند که عبارات تلخی می‌شنوند. اونی نبودی که می‌خواستم. اینجا بچه کار کرد.
من مستاقی اول همین مورد رو خاص و پاسخ بدم. سفارشی که به این عزیز خانوم دارم در اولین فرصت با همسرش مجددن بشینه صحبتی بکنه، ببینه واقعا چی میخواسته. من گفتم اول مصداقی پاسخ این عزیز رو بدیم، منظورشون چیه؟ من اونی که میخواستم تو نیستی. آیا اون چیزی که میخواستم اصلا انتخابم اشتباه بوده یا نه انتخابم درست بود؟ حالا که وارد زندگی با شما شدم، رفتارهای شما بر اثر مرور زمانی که داریم به هم نزدیک میشیم غیر از اون توقعی است که من داشتم.
در مورد اول چه باید کرد و در مورد دوم چه؟
اولین این قسمته. اولین قسمتی که میخوام بگم به این خانوم این که اول کاری که میکنه در یه فرصت خیلی مناسب، به خصوص سفارشم میکنم در یه فضایی که عجله باشه، نمیدونم دیگرانی حتما بخوان بیان و برن، توی فضای حتی فضای باز مثل یه حالت مثلا پارکی که پیدا کنه بشینه، خیلی دوستانه با همسرش مطرح کنه این سوالشم، این جمله شما، تعبیرهای شما رو من میخوام بدونم، چی میخواستی، چی شده، یا درست انتخاب کردی، من الان برخوردام بده. ببینید یه بار میگه من اشتباه انتخاب کردم، در این فرصت میگم خانم و آقای بزرگوار لطفاً هرچه زودتر از یک مشاوره متخصص خانواده استفاده کنید که زودتر به تکلیف و سرانجام برسید، نه اینکه شما تشکیل دادید که همدیگر رو تحمل کنید، شما تشکیل دادید که از وجود همدیگه لذت ببرید. یه بار اینه، یه بار برام میگرده خانم، حالا یا باقی آقا به خانم میگه که نه من اون نیست که میخواستم نیستی. یعنی چی؟ یعنی تو درست انتخاب شده بودی از دیدگاه من، ولی به مرور زمان رفتارهایی که از تو بروز داده شد دور از انتظار منه. خب میشینیم با هم صحبت میکنیم کدوم رفتارها، به اصلاح رفتار میپردازیم. اون قسمت اول خود مسئله فرد زیر سوال بود، اون واقعا نیاز به یک کار کارشناسی داره. این مورد دوم، نه رفتاراتون مثلا نامناسب بود، رفتارهای مثلا شما اونجا با مادر من که صحبت میکردی خیلی بد حرف زدی، اونجا تو مسئله که اینجوری آمدیم خرید کنیم این به اصطلاح برخوردو کردی، شما چرا مثلا فلان موضوع از من پنهان کردی. اینجور مسئله که پیش میاد اینجور جاها باید خودشون اول بشینن صحبت کنن، یا تغییر اتفاق میفته. خب بله من اینجوری عادت کرده بودم، حالا دیگه این اتفاق نمیفته. همدیگر رو ببینید، ما قرار است زن و شوهر در کنار هم در واقع یه تکیگاهی بشن برای رشد همدیگه. این میتونه اتفاق بیفته، ولی در مورد اول همطور که توضیح دادم نه، باید یک کارشناس وارد جریان بشه و زود به نتیجه برسن که باید چه کنن.
اگر مسئله فرد مورد نظر نباشه و اختلاف از خانواده باشه چطور؟
خانواده ها عامل این موضوع باشن؟
مثلا مسئله ای که در مورد این فردی که انتخاب کرده ایجاد شده،
خودشون دوتا مسئله ندارن، خانواده هاشون.
خب متذکر میشه که مادر تو این رفتار رو کرد.
خب ببینید اینم تقریبا یه مقدار حالت عمومیت داره. خیلی وقتا اتفاق افتاده زن و شوهر انتخابشون خوب بوده، با هم هم زندگی خوبی دارن، ولی همیشه نفر سوم که وارد میشه، مادر تو مادر من، مادر تو پدر من، نمیدونم برادر تو برادر من، این عامل اختلافشون میشه. اگر واقعا هر دو با هم مسئله رو نداشته باشن و نبایدن به این موضوع بخوان بپردازن، یعنی خودشون خود به خود مشکل خاصی رو نداشته باشن، اون نفر سوم رو باید بشینن روش فکر کنن. خب حالا برادر من ماهی یک بار میاد این برخورد رو میکنه، میتونه با برادرش صحبت کنه. مادر شما این دخالت، حالا باز من اینجا ناچارم یه مقدار بیشتر توضیح بدم. خیلی وقتا ما مادرها، اجازه بدین اینجا دیگه یه مادر باشم، در لسان مادر بگم، ما مادرها بعضی وقتا بچه‌مون رو دوست داریم، ولی بعضی وقتا نه اینکه میخوام بگیم زیاد دوستشون داریم، بعضی وقتا اون احساس‌های منفی خودمون رو در لسان دوست داشتن به فرزندانمون القا می‌کنیم و لذا میگیم مثلا به پسر یا به دخترم، به پسرم یا به دخترم میگم چرا شما به همسرت اینجوری محبت میکنی به من نمیکنی؟ چرا شما این رفتار اونجا که کردین رفتار با من نداشتی؟ یعنی میخوام بگم پسرمو دوست دارم، دخترمو دوست دارم، اما از پایین آوردن طرف مقابل به عنوان همسر. دقت کنن عزیزان، من نکته رو مجدد توضیح میدم. میخوایم محبتمون رو به فرزندمون برسونیم و اینقدر میایم اینو به شکل غلط مطرحش میکنیم که میخوایم بگیم که مثلا پسرم یا دخترم خیلی دوست دارم، چرا خانم شما اینجوری میکنه؟ یعنی این محبت منتهی شد به زیر سوال رفتن همسرش. این غلطه. باز به خودم میگم نگاهمو درست کنم، وجودمو خالص کنم. هر کی محبت خالص به پای فرزندش و همسر فرزندش بریزه، مطمئن باشید خودش آدم موفقیه. اصلا خودش با آدم با شخصیتیه. اگر من دارم برخورد ناجور میکنم با فرزندم، من خودم باید یه مقدار خودم رو اصلاح کنم. بعد حالا نه، من آدم خیلی خوبیم، بچه‌م داره اشتباه میکنه، خب بچه خودم رو اصلاح کنم، چرا نسبت به همسرش خورده میگیرم؟ اینا شاید یه بحثای خیلی ریز اما پیچیده و اما نقطه های کوچولویی که گاهی مثل یک هی که یه دونه نقطهش برداشته میشه گذاشته میشه تغییر میکنه، این نقطه های کوچیک گاهی خیلی زندگی ها رو تغییر میده. هر وقت عزیزان در این هم چه شرایطی قرار میگیرن، واقعا نمیدونن چه باید بکنن، خب مثل همه کارهایی که ما به از کارشناسش کمک میگیریم، از یک کارشناس در امور خانواده کمک بگیرن، مطمئن باشن پشیمون نمیشه.
دست شما درد نکنه. در راستای بیان شما که فرمودید در مورد ویژگی های خانواده متعادل، بعضی وقتا اهداف مشترکی در خانواده هست، بعضی وقتا این اهداف متفاوتند. آیا یک خانواده متعادل باید چنین باشه که اهداف پدر و مادر با اهداف نوجوان خانواده در یک راستا باشند؟ اگر نیستند چگونه میشه این اهداف رو یکی کرد؟
سوال خیلی خوبی بود. با توجه به که من یه اشاره هم کردم از جهت فاصله زمانی، ما توی خانواده موفق، خوشبخت و آینده نگر موضوع رو به نام اصول مذاکره مطرح میکنیم. یعنی میخوایم بشینیم مثلا فرض کنیم همین که فرزندی که میخواد توی رشته دانشگاهی قبول شه، میخواد یه ادامه تحصیل با بالاتر از مدره به اصطلاح مدرج بالی بالا رفتن خودش، حالا یه لیسانس فوق لیسانس یا هر چی، میخواد انتخاب یه همسر بکنه، میخواد تغییر شغل بده و هر تصمیمی که در راستای زندگیش میخواد جوون بگیره یا خانواده، اینا معمولا زمانی برای برنامه ریزی سخن گفتن برای خودشون دارن. یه روز پدر یا زمانی پدر با مادر صحبت بد بکنه، زمانی رو پدر مادر با فرزندان و زمانی فرزند با پدر مادر یا یکی از این دوتا. منظور من اینه که وقتی حرف زدن هامون رو بر اساس یک اصولی قرار بدیم، میتونیم حتی کاملا منتقدانه نظر همدیگر رو تحلیل کنیم. بعضی وقتا متاسفانه به خصوص در خیلی وقت الان اخیراً من بیشتر میشنوم، خب دیدگاه های متفاوت داریم، بینش های متفاوت داریم، خط و مش های متفاوت تو خانواده ها داریم، ولی عامل درگیری و به هم ریختن و جدایی و نفاق داره میشه. علتش اینه که اون اصول مذاکره رو بلد نیستیم. من یه انسانم محترم، شما یک انسان محترم، دیدگاه های خاص خودتون رو باید داشته باشین. من نمیتونم شما رو متقاعد کنم، حق ندارم شما رو محکوم کنم. لذا فرزندان خوب ما با توجه به فاصله سنیشون و باز یه آینده نگری هایی که مطابق سن خودشون دارن و همچنین خانواده که یک تجارب گذشته براشون کمک میکنه، برای فرزندانشون رو کمک کنن، توی خانواده وقتی میشنن با هم دیگه، حالا الان چه ساعتی مثلا، اینجوری هم منظورم این نیست ساعت 8 شب هر شب ما میخوام بشینیم اصول مذاکره رعایت کنیم، منظورم این نیست. منظورم این که زمانی رو از این فرصتی که در روز داریم به همدیگه اختصاص بدیم برای تجزیه تحلیل‌ها و صحبت‌ها و حرفامون، و توی خانواده دیگه تقریبا کمتر تا میخواد دعوایی مثلا یا عصبانیت اتفاق افته، میگن خب حالا دیگه بسه، بذاریم برای فردا شب، بذاریم برای فردا ظهر. یه همچه حس‌هایی دیگه وقتی با اتفاق میفته و برخوردهای این چنینی اتفاق میفته، هیچ وقت حریم پدر مادرها فرزندان پاره نمیشه و حرمت لازم بینشون اجرا میشه.
دست شما درد نکنه. من یه بار دیگه خدمت دوستان عزیزی که دارن برنامه رو ملاحظه میکنن عرض بکنم، پیامک هایی رو که شما میفرستید به نوعی تعیین مسیر بحث برنامه ماست. اون چی که مایل هستید، اون چی که دوست دارید در این برنامه مطرح بشه، 20303 این پیامک ها صحبت های شما رو به ما منتقل میکنه. دوستان خوب ما میخونند، احترام زیادی هم قائل هستند به نظر ارزشمند شما و نیاز شما در این که این برنامه چه مباحثی رو مطرح بکنه. فرصت زیادی نداریم، شاید 3 دقیقه یا 4 دقیقه من کلام رو، بله چیزی در حدود 2 دقیقه کلام رو به سرکار خانم رحمان دوست واگذار میکنم برای اینکه جمع‌بندی بفرمایید مباحث امروز رو، و احیانا اگر در برنامه آینده مبحثی قرار هست مطرح بشه، اگر الان در ذهن شما هست اون رو هم مطرح کنید.
من مجددا سریع به ویژگی‌های خانواده متعادل اشاره میکنم. تو خانواده متعادل مدیریت نقش خودشو داره، ولی مشارکت و گرفتن نظر افراد مهمه و سعی میکنن با همدیگه به تبادل افکار بپردازن. افراد با همدیگه مقایسه نمیشن. خانواده که عدم تفاهم بینشون باشه، فرزندان سوء استفاده میکنن، ولی تو خانواده متعادل تفاهم لازم و همیشه براشون اتفاق میفته. تو خانواده متعادل امکانات و انتظارات مطابق با همدیگه هست. چه امکاناتی داریم، چه انتظاراتی داریم، زن از شوهر، شوهر از زن، وقت از پدر مادر از فرزندان، و باز در نهایت تو خانواده متعادل معنویت و مادیت و علم همه در جایگاه خودشون هستن. همش ابعاد دینی، همش ابعاد به اصطلاح علمی، همش ابعاد تفریحی، اینا ما رو به یک سرمنزل مقصود نمیرسونه. همونطور که دو اعتقادات دینی ما هم هست، تفریح جای خود و منزلت خودش رو داره، با هم به اصطلاح سفر رفتن سفارش ها شده و بحث اعتقادات هم جای خودش رو داره. من مجددا تبریک میگم عید فطر رو و از همه عزیزان بیننده که تو این حالا فرصت 10 جلسه من خدمتشون بودم، از همشون این عذرخواهی رو دارم که اگر وقتش گرفته شده و چیزی به اصطلاح ما نتونستیم در اختیارشون بذاریم، ما رو به بزرگواری خودشون ببخشن، و امیدوار هستم که فرزندان خوب، زن و شوهرهای خوب انشاءالله در مسیر رشد و تعالی روز به روز شکوفایی بیشتری داشته باشن.
انشاءالله اگه بحث ادامه داشته باشه همین مبحث خانواده متعادل هست، یا اینکه موضوع دیگری رو
انتخاب کنم. موضوعات دیگری بحث تحکیم بخشی خانواده مهمه، چون انشاءالله خانواده ها دیگه تشکیل شده، محکم کردنش لازمه که انشاءالله بهش بپردازیم.
زنده باشید، متشکرم. من باز هم از شما تشکر می‌کنم، هم از طرف خودم از شما تشکر می‌کنم، هم از طرف 4000 نفری که پیامک رو فرستادن.
منم به سهم خودم از شما که برنامه رو خیلی زنده هدایت می‌کردین تشکر.
خیلی متشکرم. و هم از طرف همه دوستان عزیز بیننده که برنامه رو دیدند و لذت بردن. خب فکر کنم لحظه خداحافظی ماست. از همه شما التماس دعای خیر داریم. هدف من، همکاران و دیگر دوستان ما این هست که خدمتگزاران خوبی برای شما باشیم. پیشنهادها و انتقادهای سازندتون رو حتما با ما در میان بگذارید. پیامک، ایمیل و تلفن. خدا نگهدار، مواظب خودتون باشین.
خداوند در گذر است آن چه قدر و ارزشش را قسم یاد کرده ای، و در خسرانم که قدر و ارزش گذرش را ندانستم. گذار در خیشم بیخیشم از این گذر کرد و انگار هیچ هم عصر خیش نبودم. اما خداوند چیزی هست که در واژه نامم عشق خوانده می شود. انگار تنها با این واژه در گذر زمانم جا می شوم و جا نمی مانم. گاهی که تو را می خوانم عشق می شوم، الهی می شوم، ایمان می شوم و نیکوکار هم. با تو خسران و زیان از زمان و زمانم و عصر و گذرم دور است. خداوند من زمان را و زمان مرا به آنچه حق من و او از هم و بر هم است می‌خوانیم. من و زمان با هم صادق و بر هم صبوریم. کاستی کردم بر زمان انسانیتم میدانم و مشق صبوریم این بار نگارش راستی است. تو نیز خداوند بر حق من چون همیشه صبور باش خداوند. نزدیک تر از